بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الكلام الذي ليس له معنى ثان فهو بمنزلة الساقط عن درجة الاعتبار عند البلغاء كما ستعرفه في بحث بلاغة الكلام. دیروز گفتیم که کلام فصیح عبارت از آن است که از معنای اول، یعنی معنای تحت لفظی، منتقل شویم به معنای دوم، یعنی مقصود متکلم. مثال هم زدیم، کانا یأکلان الطعام، معنای لغویش این است که این دو بزرگوار طعام خور هستند. این معنای اول. از این منتقل می شویم به مقصود ذات اقدس، به نصارا می خواد بفهماند که اینها لیاقت خدایی ندارن. یک کسی آمده اشکال کرده، گفته پس بنابر این باید هر کلام فصیح دارای دو معنا باشه. یکی معنای اول، یعنی معنای تحت لفظی، و یکی معنای دوم، یعنی معنای مقصود. این نکته باید اینجا گفته شود، ولو بعدها مفصل میخوانیم انشاءالله، که معنای کلام دو قسمه. یکی رو میگن تصوری، یکی رو میگن تصدیقی. معنای تصوری همون معنای اول است، معنای تصدیقی معنای دویمه. سیوطی اگر یاد شما باشه، کلام نائم، کلام ساهی، کلام سکران، کلام مغمى علیه، این کلام هست یا کلام نیست؟ اگر سیوطی خونده یادته کلام نیست. چرا؟ چون معنای دویم نداره. آقا در خواب میگد من دیشب شراب خوردم. خب فردا که بیدار شد این حد میزنیم یا نمیزنیم؟ نمیزنیم. چون از این لفظی که من دیشب شراب خوردم معنای اول دانسته شد، معنای تحت لفظی لغوی، یعنی من شراب خوردم. اما قصد این که واقعا خبر بدهد که من شراب خوردم، این قصد نداشت. لذا میگن این کلام نیست. کلام آن است که معناش قصد تصدیقی درش باشه، اونجا میگن این کلام است. پس کلام خدا هم همین دو قسم را داره. یک معنای تصوری داره، کانا یأکلان الطعام، این مقصود خدا نیست. مقصود خدا اون معنا است که یعنی این دو بزرگوار لیاقت خدایی را ندارن. این قلت آمده میگد بنابر این، پس بعضی کلام هایی ما داریم که معنای دویم درش نیست، پس او باید فصیح نباشه. چون میگیم کلام فصیح آن است که دارای دو معنا باشه، از معنای اول منتقل شویم به معنای دوم، پس این کلام هایی که دارای دو معنا نیست چکارش کنیم؟ اینهایی که قرآن را ترجمه می کنن، اینا معنای اول را ترجمه می کنن، معنای دوم را نمی تونن ترجمه کنن، اون کار 14 نفره. پس کلام هایی که معنای دوم نداره اینا چیه؟ اینجا اشارتن میگد، بعد میرسیم انشاءالله، میگد اینها مثل اصوات حیواناته، الاغ دور جناب عرعر میکنه. اینم که معنای دویم ندارد همین جور است، اینها کلام نیستن اصلا. پس اصوات الحیوانات اعتباری نداره، کلامی هم که معنای دویم نداشته باشد اعتباری نداره. بعد تصریح میکند، میگد مثل اصوات الحیوانات میمونه. عبارت بخونیم خیلی آسانه. و اما الکلام الذی لیس له معنا ثانین، اما کلام اون چنانی که معنای ثانی نداره، مثل کلام نائم، مثل کلام سکران و هاکذا، اما الکلام الذی لیس له معنا ثانین فهو بمنزلت ساقط عن درجه الاعتبار، این اعتباری درش نیست، مثل صوت حیوان میمونه. اینا فردا نمیان حدش بزنن که تو در خواب گفتی که من شراب خوردم، چون اون مقصودش معنای ثانی نیست. فهو بمنزلت ساقط عن درجه الاعتبار عند البلغاء، بلغا اینجور کلام ها را اصلا اعتبار بهش قائل نیستن. کبا ستعرفه فی بحث بلاغت الکلام، چنانچه به زودی این مطلب را در بحث بلاغت کلام که دو سه روز دیگه میرسیم اونجا میفهمی که کلامی که معنای ثانی ندارد ساقط است از درجه اعتبار. این تمام شد. و معنا البیت، یک قصیده ایست، همش هم حفظ ندارم دیگه، یادمون رفته، مفرداتش یادم هست. گر کسی از ناکسی بالا نشیند عیب نیست، یا من اشم کن، گر کسی از ناکسی، ناکسی گر از کسی، ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست یا من اشم کن، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. کره اسب از ادب اندر تعاقب می رود، کره خر از خریت پیش پیش مادر است. دود از آتش اگر بالا رود من اشم کن، یکی دیگه شیادم، قعر روی دریا خس نشیند، قعر دریا گوهر است. تا می رسد آخر میگه شعر گویون جون فدای شعر سنجون می کنن، دختر هر کس نجیب افتاد مفت شوهر است. مرادیم این فرد آخریه. حالا معنای کلام فهمیدن کار هر کس نیست، اون بیچاره شعر مثنوی مولوی معروف را شنیده گفته این بچه باز بوده. چرا؟ شعرش هم چه دارد؟ بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستون تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. نفیرم منا کرده اون علیه السلام را، و ده هم زن ها از این می ترسن هم مرد ها، و خاک تو سرت بایی فهمید. همچنین اشعاری که مال جناب شیخ بهاییست، یک بیچاره واقعا جسورن طلبه ها، میگه شیخ بهایی فاسقه، میگه باید خوشگل پسند باشن. کل من لم یعشق الوجه الحسن قربو جلن الیه ورسن، هر کرا بر سر نباشد عشقیار بهر او پالان و افساری بیار. اینو گفته پس این آدم مثلا کذاب بوده. شعر فهمیدن خیلی مشکل است. شعر گویون جون فدای شعر سنجون می کنن، اگر کسی پیدا بشد که کلام شاعر را بفهمد این شاعر خود را فدای او میکنه، اما اگر نفهمید از این بازی ها در میاره. حدیث و اخبارم همین جور است. بعضی ها حدیث یا اخبار یا آیه شریفه را یک جوری معنا میکنن که خدا بیزار از این معنا. پس باید انسان معنا را بفهمد و بگویه. حالا این بیت که دیروز خوندیم، ساعت رو با بعدت دار انکم لتقربو و تسکو با عینایت دمو لتجمدا، این را خواستن معنا کنن. یک معنایی اول می کنن، میگد بعضی گفتن معنای بیت اینه. جناب مرسد میگد این همون معنایی است که در شعر مولوی شده است، یعنی غلطه، مراد شاعر اینیست. معنای صحیحش چیه بعد میگوید. حالا اول معنای غلط رو میگیم. و معنی البیت ان عادت الزمان والاخوان الاتیان بنقیض المطلوب. معنای بیت گفتن این است که روزگار عادتش بر این است که اونی که انسان میخواد او را نمیاره، نگیزش را میاره. برادرهای روزگار هم همینجور است، اونی که محتاج است به یک چیزی دوستان و رفقا اونه نمیارن، نقیزش رو میارن. شاعر میگد حالا من فهمیدم که روزگار عادتش به عکس است، لذا من اظهار میکنم که من فراغ احب بره میخوام تا او عکسش رو بیارد، یعنی وصال احب بره بیارد. من اظهار میکنم که دوری از احب بره میخوام تا او عکسش رو بیارد مرا به احبه برسونه. میگه این معنا غلطه، شاعر عاقله، این معنا را عاقل نمیگد، معنا صحیح بد میاد. و معنا البيت ان عادت الزمان والاخوان، عادت روزگار و برادرهای این روزگار عادتش چیه؟ الاتیان و بنقیز المطلوب، میارد روزگار برادرهای این روزگار نقیز مطلوب را. والجریان و علا عکس المقصود، جاری میشن اینها بر عکس مقصود انسان. میگد این عادت را من فهمیدم که روزگار همچه عادتی داره. فا اینی الالان کنتو اطلب القرب و سرور، تا حالا عادت روزگار نفهمیده بودم، لذا طلب میکردم قرب احب را، طلب میکردم فرح و سرور را، چون عادت روزگار را بلد نبودم. خب او چه به من میداد؟ من میخواستم قرب را، او چه میداد؟ دوری را. من میخواستم سرور و فرح را، او چه میداد به من؟ حزن. حالا میگه تازه فهمیدم عادت را. بذار یک مزهکی بگیم، ما که عادی شدیم چه کنیم؟ یک کسی آفتابه یک توالت سوراخ بود، این آب میکرد میرفت اونجا میذاشت، تا فارغ از تخلی میشد میدود آفتابه خالی شد، متحر ماند. یک روز آمد خوشحال، گفتن ها چه خبره؟ گفت حالا فهمیدم یک کاری بکنم که متحر نشم. گفتن چیه؟ گفت اول تطهیر میکنم بعد تقوت میکنم. اینم میگد من الان عادت روزگار فهمیدم، لذا بعد از این عکس میکنم. حزن میخواهم تا او سرور بیاره، فراق میخواهم تا او وصال بیاره. فانی الالان کنت اطلب القرب و السرور فلم يحصل لي الا الحزن والفراق، فبعد هذا اطلب البعد والفراق، بعد از این طلب میکنم بعد، یعنی فراق احب برا، و الفراق عطف تفسیری بوده. فیحصل القرب، روزگار عکسش میارد که قرب حاصل میشد. فیحصل القرب و الوصال، و اطلب الحزن و الكآبه، و طلب میکنم حزن و غم را، كآبه غم، لیحصل الفرح و السرور. و هازا این نسبت تسکبه، این بنابراین که تسکبه را به نسب بخوانیم که دیروز گفت روایت صحیح تسکبه برفعه، تسکوبه را به نصب بخوانیم که ان مستریه در تقدیر تحویل مستر عطف بر بعده باشد، اطرب بعده اطرب سکبه. و هادا این نسبت تسکوبه به تقدیر ان، که ان در تقدیر بگیریم، لیکون عطفن علا بعد دار. و این رفعته که صحیح همین بود که اگر تسکوبه را برفع بخوانیم که عطف بر بعده نشود. و این رفعته کما هو الثواب، که گفتیم حق روایت هم همینه، فالمعنا ابکی و اتحزن، معنا این میشه که من الان گریه میکنم، حزن اظهار میکنم تا روزگار عکسش کند. فالمعنا بله ابکی و اتحزن الان لیحصل فی المستقبل السرور والفرح، تا اینکه حاصل شود در آینده سرور و فرح و بالقرب و الوصال، که نزدیک بشن با احبه. و حین اذن لا يدخل سکب دمو تحت طلب، دیگه عطف بر بعده نیست که مفعول اطلبه، بلکه خودش جمله مستقل میشد. و حین اذن لا يدخل سکب دمو تحت طلب، لکنه اکب علیه، لکن ای خود انداخته روی این مسئله حزن و مسئله فراق و تا روزگار ببیند این خیلی ارمشد حزن میخواد فورا عکسش کند فرح و سرور بیارد. لکنه اکب علیه و لازمه ملازمت الامر المطلوب، یعنی قرص تسویده به حزن به فراق تا روزگار عکسش کند. و لازمه گرفته اون علمی شد سکب دموع را مثل ملازمت چیزی که مطلوب انسان باشد. لیزن ندهر انهو مطلوبه، تا روزگار گول بخورد بگد این مطلوبش حزن است عکسش بیارد که سرور است. و لازمه ملازمت الامر المطلوب لیزن ندهر انهو مطلوبه، که بفهمد که این سکب دموع مطلوب این است، گول بخورد یعنی. فیعتی بزده، تم شد. و هازا هو المعنى المشهور فی ما بین القام، قام برای این بیت همین معنا رو درست کردن و این میگد از اساس غلط است. و هازا هو المعنى المشهور فی ما بین القام ولا یخفا ما فیه من التکلف و التأسف، مخفی نمی ماند که در این معنا تکلف زحمت بی جای و تأسف یعنی از راه معنا منحرف است. ابدا شاعر این اراده نکرده، چون شاعر عاقله، مگر روزگار میشه گولش زد؟ ابدا. بل ولا یخفا ما فیه من التکلف و التأسف و منشأه عدم التعمق فی المعانی، منشأ این نفهمی و تکلف و تأسف این است که اینا متعمق در معنای کلام نمیشن، همون ظاهر را میبیند و میگه، چنانچه قرآن ترجمه میکند همون ظاهر را میبیند میگه مراد این است، نه خیر اینا نیست. و منشأه عدم التعمق فی المعانی، فرو نمیرود در معانی. و قلت التصفح لکلام المهرت من السلف، ولق ولق نزده کلام بزرگان علم معانی بیان را تا بفهمد که مراد شاعر چیه، بیسواد است و دارد معنا میکنه. و قلت تصفح لکلام المهرت من السلف، میگیم خب پس معنای صحیح کدامه؟ و صحیح عتیب و نفسن بالبعد والفراق و اوتنها على مقاسات الاحزان والاسواق. بذار یک کلمه بگیم علالله، ما قبل از این که نزف بریم نسبتا در اون محله‌ای که ساکن بودیم مشهد نسبتا با بچه های دیگر یه خود وضع ما بهتر بود، لباس، کفش، عمامه، هرچه که بود. رفتیم نزف، به اندازه این فرق به فقر و فلاکت مبتلا بودم که همیشه گفتم ایرا که اگر فقر مرا به 10 نفر طلبه نجف تقسیم میکردن یکی نجف نمیمون، بقیش بمانه. بعد چند نفر از هم قطارای جوانی ما آمده بودن عتبات و من از در صحن حضرت امیر بیرون میرفتم، این کفشی که داشتم با نخ بسته بودم، تشکنده شده با نخ بسته بودم. هیچ در صحن حضرت امیر تقریبا یک سنگی میگذاشتن که باران بیاد آب توی صحن نیاد، تقریبا یک وجب و نیم بیشتر کمتر. من نزدیک این سنگ رسیدم اونها را دیدم دارن میان، خواستم برگردم فرار کنم، اون تای کفش پاره شد، نخ کنده شد، سیخ موندن همینجور. اینها زرنگ بودن، وقتی رسیدن و من فهمیدن قصه چیه، یک مسافه مختصری و گفتن کدوم مدرسه هستی، گفتن بسی فلان. رفتن بعد فردا اومدن، فردا اومدن و دیدن توی اتاق هیچی نیست، یک حسیر کهنه و یک عبای نجفی نازک. نگاهی کردن این طرف اون طرف، بعد به من گفتن که شما آب هست اینجا؟ او زمان لوله نبود، یعنی آب آورده بودن لکن در خانه ها و مدارس نکشیده بودن، بیرون شهر بود. بعد پایین توی سرداب زیر زمینی خوبی گذاشته بودن، خمی آب اونجا بود. گفتن آب هست؟ گفتن بله. گفتن یه خورده آب برامون بیار. من رفتم تو زیر زمینی که آب بیارم، آمدم بالا که هیچ کس نیست، یک نامه کوچیکی دو کلمه نوشتن که اتاقت خیلی کثیف خاک دارد، جارو کن. نفهمیدم. پرچه برداشت محسر کنه را دیدم مبلغ پول گذاشتن، بالاش یک شعر معروفی است: اگر چه فرش من از بوریاست تنه مزن، چ چرا که خوابگاه شیر در نیستان است، این یک تغییر داده بودند. اگر چه فرش تو از بوری است غصه نخور، چرا که خوابگاه شیر در نیستان است. بعد روی پولا گذاشته بودند رفتند. این شاعر همیره میگد، میگد من به این فلاکت، به این فقر، به این چیزها خود را راضی میکنم. چرا؟ تا اینکه بعدها بشوم یک مرد فاضل، مردم بیان دست مرا ببوسن. این خلاصه مقصود شاعر است، نه اینکه روزگارم نمیخوام گول بزنم. شاعر عاقله، روزگار کارش میکند، گول ابدا نمیخوره. پس مراد این است که ما در این حزن و غم و منت متولی و منت استاد و منت بازاری را متحمل میشیم. شبها سرما میخوریم، یک چیزی ما داشتم که مثل این لاتا. مقصود این چیزا را ما حاضر میشیم برای اینکه بعدها پیش آمد کند و با دوستان و رفقا یک جا بنشینیم و محبت دائمی بماند. اول همین و صحیح ان اون شاعر اراد به طلب الفراق کی بن نفس به. مرادش این است که منی که الان مبتلا به فراق دوستان هستم راضیم. چرا؟ چون نتیجه خوب است. اراد به طلب الفراق کی بن نفس به، یعنی نفسم راضی است به این فراق. و توتینها علیه، و مرادش که میگد من اوتنها، یعنی عادت میدهم نفس را، و توتینها علی، یعنی عادت میدم نفس خود را راضی میکنم که عیب ندارد این ذلت های استاد. و خدا میدانم من وقتی درس میامدم کتاب نداشتم، فلوی طلبه میشستم عقب میرفت، فلوی این میشستم عقب میرفت، از اون دور نگاه میکردم. خب این حدکه ها و این به احترامی ها خود راضی کرده بودم، گفتم باشد هرچه میشد باشه. خب و توتین اون نفس علیه بر اون فراق احبه حتی که انهو امر مطلوب، به قسمی مجد بودن در تحمل فقر و بعضی جهات که انهو مردم خیال میکردن که من این کار دوست دارم. نه ابدا دوست نداشتن. به مولا امیر المومنین طلبه از جیبش پول در میارد بهت میزد مرا که اه طلبم تو جیبش پول پیدا میشه. اصلا سال گذشت یک ریالی ایرانی در جیب من نبود. حالا باقیش بمونم، میخوام معنای بیت بفهمی. حتی که انه امر المطلوب. الان این دو سه نفر از مشهد آمده بودن، همونهای که اونجا پیش شما درس میخوندن، بعد یک کسی را پرسیدن که درس میاد، گفتم نه. بعد گفتم بابا هر کس درس نمیخونه، اینها مردمانی هستن متمکن، متمکن که شد مرد میدون نمیشه مگر اینکه خود را حاضر کند به صنف باقی اهل علم. به اینها گفتم، گفتم اون میگد من پسر فلان کذا نمیاد پهلو این طلبه فقیر بینید این از صبح زود از خواب بیدار بشد بیاد درس الا شزه و ندر. حتی که انه امر مطلوب و المعنا انی به صنف باقی اهل علم. به اینها گفتم، گفتم اون میگد من پسر فلان کذا نمیاد پهلو این طلبه فقیر بینید این از صبح زود از خواب بیدار بشد بیاد درس الا شزه و ندر. حتی که انه امر مطلوب و المعنا انی الیوم اطیب نفسا بالبعد والفراق، یعنی من پاکیزه هستم، خوش دارم نفس من به بعد و فراق. و اوتنها على مقاسات الاعضاء احزان، عادت میدهم نفس خود را بر مقاسات احزان، یعنی حزنها هی پشت سر هم می آید و من اینا فرو میبرم مثل آب تلخ، فرو میبرم اینها را تحمل میکنم. و اوتنها على مقاسات الاحزان والاشواق. اشواق دو معنا داره، گاهی حزن گاهی فرح، اینجا مراد حزن است. على مقاسات الاحزان والاشواق اتسسریه شوق یعنی حزن. و اتدرع غصصها، و جرعه جرعه میخورم غصه ها را. این دوای تل خدا نصیبت نکند، وقتی دست انسان میدن یک استکان دوا را که اینو بخور، این خیلی تلخ باشد قطره قطره انسان هی فرو میبره تا استکان تمام شود. میگد من قصه های فقر و فلاکت و بیچیزی را همینجور یواش یواش هی فرو میبرم. و اتدرع و قصصه ها و احتمل و لعجله ها و متحمل میشم لعجل این قصه ها و این حزن ها، حزنن یفیز و دمع من عینی، و اندازه دشوار است که عشق میریزم و صبر میکنم. حزنن یفیز و دمع من عینی. یک آقای پیش ما درس خصوصی میخوان، خون رفتم منزلش، گفت دیشب روزه داشتین؟ گفتم نه. و صدای گریه میومد، گفتم نمیدونم، ما خودم گریه میکردم از گرسنگی اما بهش نگفتم. خب یفیز و دمع من عینی لأتسبب بذالک، چرا این صبرها رو میکنم؟ لأتسبب بذالک الى وصل یدوم، که بعد از اون برم وطن و اونجا همیشه با رفقا باشم. الى وصل یدوم و مسرت لا تزول فإن الصبر مفتاح الفرج. آیاتم دارد، شعرا هم گفتن، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. و یکی دیگه شم بکنم یا نه؟ بله. خب فإن الصبر مفتاح الفرج و مع کل عسر یسر، هر دشواری پشتش آسانی هست، به دلیل آیه شریفه انما العسر یسرا انما العسر یسرا و مع کل عسر یسر و لکل بدایت نهایه. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. خدا وعده داده صبر کن، ان الله مع الصابرین. و لکل بدایت نهایه، عبارت ما خط زده نمیدونم چیه. ها هذا هو المفهوم من دلائل الاعجاز. صراف سخن جناب شیخ عبدالقاهر است، میگد او این معنا رو گفته است، اونای دیگه صراف نیستن. صراف میخواد که بشناسد که این جواهره یا این که شیشه. مثلا هذا هو المفهوم من دلائل الاعجاز و علی هذا، بنابر این معنای صحیح و علی هذا فسین و فی سعت لبا لمجرد تأکید، که در همین کتاب میخونیم انشاءالله. سیقول السفهاء ما والله من قبلتهم، مراد از سین او سینی که به معنای استقبال نیست، چون همون روزی که حضرت قبله را منحرف کرد طرف مکه در یک نماز، المسلی علی القبلتین که لقب حضرت امیره برای همین است، در یک نماز قد نرا تقلب وجهک، خدا میگه من دیدم که خیلی همچه یک حال خوبی نداری، فول وجهک شطر المسجد الحرام. در یک نماز رو به بیت المقدس میخوند حضرت. لیکن یهودی ها میگوند این میگه من دین جدید آوردن، این که دارد همون قبله ما را اطاعت میکنه. حضرت خیلی منکسر الخاطر بود، تنه دشمن کارها میکنه. بعد جبرئیل آمد تکون حضرت گردون، گفت فول وجهک شطر المسجد الحرام. بعد از این قصه فسقه و فجره راه پیدا کردن. سیقول السفهاء ما واللهم عن قبلته، دیوانا میگن ای چطور دینیه، گای اینجور میخونه گای اینجور میخونه. این سیقولو نهی که بعد از این میگن، همون روزی که حضرت برگشت فرداش شعار دادن که این آدم میگن من دین صحیح دارم، چطور میشد گای این طرف قبلش باشد گای این طرف. پس این سیقولو اون معنایی که در نحو میخونیم که سیقومو یعنی بعدها گفته می شود، نه الان گفته می شود. سین برای تأکید است، یعنی حتما اینها این هرزگی را خواهند کرد. و علا هازا بنابر این معنایی که کردیم فسین فی سعت لبو لمدرد تأکید، نه این که بعدها من این کار می کنم، الان تحمل می کنم مصیبات را، لمدرد تأکید علا ما ذکره صاحب الکشاف، بنابر اون معنایی که ذکر کرده او را جناب زمخشری فی قوله تعالی سنکتب ما قالو. سنکتب ما قالو، خدا میگه ما جاسوس داریم، هر چه بگویی ما مینویسیم. یعنی تو امروز غیبت کنی فردا مینویسیم یا همون فورا نوشته میشه. لذا گفته سین سنکتب معناش استقبال نیست، تأکیده، یعنی حتما هر چه مردم بگویند ما فورا دردش میکنیم در دفتر. پس سین برای استقبال نیست، بلکه برای تأکیده که این کار حتمی است. ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. پس سین سلکتوه برای استقبال نیست، برای تأکید مطلبه که ما هرچه مردم بگوین می نویسیم. فی قوله تعالی سنکتوه ما قالون. و غیر ذالک در دعای دیگه هم سین سیقول و صفحه هم همینجور است. خیلی سینها در قرآن داریم که مراد معنای استقبالی نیست، مراد تأکید مطلبه است. تموش. بیل فصاحت الکلام، این مطلب ها تموم شد آقا. خب شرط فصاحت کلام چند چیز شد؟ خلوص از ضعف تألیف، خلوص از تنافر کلمات، خلوص از تقلید با فصاحت کلمات. قیل آمده گفته شرط دیگری هم هست، این چهارتا باشه به علاوه یک شرط دیگری است که در کلام تکرار زیاد نباشه. لذا یک وقتی عرض کردم شرح متول نگاه کنید، اون پاپ نصرانی گفته که به اقرار خود مسلمین قرآن فصیح نیست. چرا؟ چون تکرار خیلی داره. فبه ای آلا ربکمات و کذبان تکراره، ویلون یوم ازن للمکذبین تکراره، قصه موسی تکراره، الی آخر. پس این قیل به اصطلاح سر نخ داده به دیگران که به قرآن اشکال کنن. گفته باید کلام به علاوه اون شرائط تکرار هم درش نباشد. این یکی. و تتابع اضافات هم درش نباشد، و در قرآن تتابع اضافات هم هست. اون نصرانی اینها را نوشته اشکال کرده. جواباشو من اونجا نوشتم، نگاه کن. قیل فصاحت الکلام خلوصهم من ما ذکر، خالص بودن کلام است از اونی که ذکر شد، و من کثرت تکرار. و هو بدن به تکرار، و هو اون تکرار چیه؟ ذکر شی مرتن بعد اخرى. صرف امر یادته در رباعی مجرد لام الفعل چند مرتبه تکرار کنن؟ یک. پس تکرار این است که یک چیز دو دفعه ذکر شد. کثرت چه میشد؟ از دو دفعه بیشتر ذکر شود. و هو و اون تکرار ذکر شی مرتن بعد اخرى، و کثرته ان یکون ذلک فوق الواحد. کثرت تکرار این است که از یک دفعه بیشتر تکرار شود، یعنی سه تا شد، چهار تا شد، این کثرت می شود. و کثرته ان یکون ذلک اون مرتن بعد اخرى فوق از یک مرتبه. و تتابع الاضافات، و همچنین این قیل میگد که باید خالص باشد از تتابع الاضافات. تتابع اضافات حالا معنا میکنه، و تتابع الاضافات. فکثرت تکرار کقول ابی الطیب، کقوله ای قول ابی الطیب، و تسعدنی فی غمره. شرح بخونم بهتره. کقوله سبوح لها منها علیها شواهد. حالا در این بیت چند ضمیر تکرار شده؟ لها این یکی، منها این دوتا، این شد تکرار، علیها شد کثرت تکرار. حالا اینو باید بگم، یک کتابی است آقا مال والی پشتکوه، من داشتم نجف کتابه، من از بین رفت. اونجا اولا می نویسد که ما اولاد حضرت ابوالفضل هستیم، والی پشتکو. بعد این کتاب مبنایش بر بیان اسب خوب و بد است، و می نویسد که اسبهای ما خانواده از اولاد اون اسبیست که جد ما حضرت ابوالفضل در کربلا سوار شد که بلد از شرط فراد آب بیارد. بعد قصه های دیگه هم داره. مقصود قدیم که این ماشینا نبود، اسب خیلی مطلوب بود در نزد خوانین و پولدارها و اینها. بعد صفات اسب خوب و بد را می نویسد، دو پای پسینه، یکی دست چپ، و بعد اسب شاهان عالی نسب و اشعاری دارد و حسن اسب را بیان می کند. این ابو طیب میگد اسب من از اون اسبه های خوب است. چرا؟ میگد لها، برای این اسب، منها یعنی از وجود خود اسب، علیها بر خوبیش شواهدی هست. اونایی که اهل خبره ان بیان نگاه کنن اسب مرا که در خوبی این اسب از خارج دلیل نمیخواد، خود وجودش خود را میفهماند که من اسب نجیب هستم. و بعضی منبری ها خوندن، من خودم ندیدم، بعضی منبری ها شنیدم که میگن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اون دم آخر که دیگه از حال رفت که خواست حضرت بیفتد، این اسب دو دست را جلو برد، دو پا را عقب برد، به اندازه ای خم شد که شکم اسب به زمین رسید، بعد اشاره کرد به حضرت که حالا بیا پایین. اینا رو میگن اسب نجیب. و تاریخ از این قسم هنرهای اسب نجیب نشون دادن خیلی. مقصود ما حالا اجمال اشاره به نجابت اسبه. حالا این شاعر میگد که این اسب من از وجود خودش دلیل ها دارد، شاهد ها دارد که اسب نجیب است. حالا اینجا ضمائر تکرار شده. این قیل میگد این بیت فصیح نیست چون درش تکرار است. و تتابع الاضافات، فکثرت التکرار که قوله ای قول ابو طیب و تسعدنی. بذار این یکی رو بگیم. یادم نیست از همین کتاب های امروزی دیدم که یک نفر از خوانین کرمانشاه دشمن داشت، این میرفت اون دهی که داشت کجا میرفت نمیدونم، و یک دفعه این اسب پرید تند، هرچه جلوش خواست به چرخونه نشد، اتفاقا دشمنم کمین کرده بود زد، این اسب گلوله بهش خورد، بازم پرید رفت تا جایی که از اون دشمن دور شد افتاد. میگه این اسب همی که تیر هم خورد فهمید که دشمن زده، خود رسون جایی که دیگه دشمن به من نرسد. اینا رو میگن اسب نجیب. ای تسعدونی همیره میگد، و تسعدونی یعنی اسب کمک میکند مرا، فی غمرتن بعد غمرتن، یعنی چه بسیار در گرفتاری ها مرا نجات داده است، کمک کرده است. و تسعدونی فی غمرتن بعد غمرتن. غمر چه معنا دارد؟ الغمر ما یغمر و کم من الماء. غمر معنای حقیقیش این است که آدم زیرش غرق شود برد پایین، خیلی غرق میشن دیگه، میرن پایین غرق میشن. الغمر ما یغمر که من الماء و المراد از شده. میگه اینجا معنای مجازی مراده. معنای مجازی غمر در این بیت یعنی تسعدنی فی شدت بعد شدت، یعنی در گرفتاری ها این مرا کمک کرده است، از اون گرفتاری دست دشمن نجات داده. سبوحون نصاب خوندی یا نه؟ سیاحت بگشتن بعدش احسن، سباحت شنا. سبوح صیغه مبالغه هست، یعنی این سبوح هست. حالا سبوح اگر حالا که اسبها از بین رفت، ماشینا میدون اومده، اسب چند رفتار دارد، یکی را بعضی طوائف بهش میگن یرغه، رفتار یرغه، حالا باقی چه میگن نمیدونم. این میخوان امتحان کنن که این رفتارش یرغه هست یا نیست. جا میره آب میکنه، سوار اسب میشد، اسب را میدوانه، این جام آبش تکون نمیخوره، اینو میگن یرغه. حالا شما اسب داری برو امتحان کن. میگد اسب من یرغه یه کلمشی فلما، یعنی به قسمی راه میرد که کأنهو سوار خود را تکن نمیده که جام آب دستش باشد نمیریزد. سبوح فعول به معنا فاعل، به معنا اسم فاعل است. من السبح، سبح چیه؟ و هو شدت و عدو الفرس که تند میدوه. یستوی فیه المذکر و المؤنث وزن فعول در مذکر و مؤنث مساویه، چون اسم مؤنث اینجا منتها باید میگه سبوحتون، میگه تایتانیس نمیخواد، چون این وزن آخر صرف میر اگر یادت باشد، این مذکر و مؤنث یکسان است، یستوی فیه المذکر و المؤنث. خب معنای سبوح اینجا به معنای دویدن، و اراده بها فرسن حسن الجریه، مرادش این است که اسب من در دویدن خوب میدوه، یعنی به اصطلاحی که گفتم یرغیه، تکون نمیدادم را. اراده به این سبوح فرسی که حسن الجریه است، لا تتعب راکبها، که زحمت نمیدهد سوار خود را، که انها تجری فی الماء. خب این شاهد مثال ما نیست، لیکن بیان کرد که لها منها را بفهمانه. لها صفتون سبوح، میگه این لها جار و مجرور بعد از نکره چه میشد؟ صفت. پس لها صفت برای سبوحون است، لها صفت و سبوح. منها جار و مجرور بعد از معرفت چه میشد؟ حال. منها حالون من شواهد که آخر بیت است. نه در اونجا میگن که خوب دقت کن، ذوالحال اگر نکره شد، مثل این است که مبتدا نکره شود، ابتدا به نکره بدون مخصص جایز یا جایز نیست؟ از جمله مخصصات ابتدا به نکره اینه که خبر برش مقدم شود. شواهد نکره ذوالحاله، خب مخصص میخواد، لذا این حال که منها باشد بر شواهد مقدم شد تا شواهد ذوالحال بودن صحیح شود، که مکرر گفته ایم ذوالحال و مبتدا و موصوف یک چیزن، هر حکمی که مبتدا دارد ذوالحال داره. پس شواهد چون نکره یا منها دار و مجرور، حال از شواهد مقدم شد تا این که ذوالحال شدن نکره صحیح شود. منها حال من شواهد، و علیها متعلق بها، علیها جار و مجرور متعلق میخواد، ناوین معنا کائن او استقر، این علیها متعلق است به منها، منها متعلق دارد کائن او استقر، پس این علیها متعلق است به منها. و شواهد فاعل الظرف، شواهد فاعل علیها. این نکته بعضی ها مسبوق نیستن، گاهی میپرسن یادشون میره. در باب زمائر در سیوتی، و من ضمیر رفع ما یستتر وجوبا، استتار وجوبی رو بیان میکند که در کجایه. بعد میگه در غیر این موارد استتار جائزه، از جمله اون موارد که استتار جائزه میگه ضمیر مستتر در ظرف، پس ظرف هم درش ضمیر مستتر میشد و فاعل میشود. حالا اینجا ایشون میخواد اشاره به همی کند، میگد این شواهد فاعل برای علیهایه، پس ظرف فاعل میگرد، منتج فاعل اگر ضمیر شد مستتر میشد، نشد اسم ظاهر، شواهد اسم ظاهر، فاعل علیهایه. فاعل و ظرف اعنی لها، یعنی این شواهد فاعل است برای لها، من گفتم برای علیها اشتباه شد، برای اون لهای اولی. لاعتمادهی باز چیه؟ باز سیوتی یادت باشد که اسم فاعل و مفعول و صفت عمل می کند به شرطی که اعتماد کند به چند چیز؟ شش چیز ظاهرن. میگیم خب این لها به چه اعتماد کرده؟ میگد به موصوف خود اعتماد کرده که سبوح باشد، لذا عمل کرده در شواهد و شواهد را رفع داده است. بله، لاعتماده علی الموصوف، و الضمائر کلها لسبوح، ضمائر همه برمیگرده به سبوح، یعنی اون عصب، یعنی ان لها من نفسها علامات، مراد شاعر این است که عصب من خودش در وجودش علاماتی هست. بذارین یک کلمه رو بگیم، انشاءالله مکاسب محرمه اگر نخوندی میخونی، از جمله علم قیافه، این یک علمی است که انسان به شکل کسی نگاه کند میفهمد صفات این شخص را، حالا صحیح نیست مکاسب محرمه انشاءالله میخونی. بعد اونجا شیخ روایتی نقل میکند که درباره حضرت جواد سلام الله علیه بعضی حرفها میزدن. بنی هاشم، خب این به اصطلاح رئیس خاندان بنی هاشم است، بنی هاشم بهشون برخورد که نسبت به پسر رئیس ما بعضی حرفا زده میشد، چه کنن که این مسئله را جلوگیری کنن؟ چه دارد؟ شیخ نوشته در مکاسب محرمه، نگاه کنید، نوشته که مجلسی مرتب کردن از اهل مدینه، بزرگان و امثالش مجلس مرتب کردن. بعد به حضرت رضا گفتن که یا ابن رسول الله، شما برو مثل این دهاتی ها که بیل میزنند و آستین بالا و پاچه ورمالیده و اونجا بیل بزن یه خورده و بعد مجلس که منعقد شد یه خورده بعد بیا از کنار مجلس رد شد. حضرتم رفت. بعد اون کسی که علم قیافه داشت این آوردن و مجلس نشستن همه، حضرت جوادم اونجا نشوندن. و اون شخصی که علم قیافه داشت گفتن پدر این طفل از اهل این مجلس کدام است؟ نگاهی کرد و گفت که پدر این طفل در مجلس نیست و طفلم آقازاده خیلی محترم. در این اثنا حضرت آمد رد شد از کنار بیل روشانه مثل دهاتی ها، سر صورتم میخورده پرخاک. بعد دیگه نگاهی به حضرت کرد گفت یا این طفل پدرش این دهاتیه که داره میرد یا ایتف پدر نداره اصلا. رفت که به قیافه انسان میتوند بعضی چیزا کشف کند. حکایت دیگه هم میگیم ما، چون اینها را باید بگیم. آزان نقل میکنن زمخشری تمام علوم وقت را یاد گرفت، خوند، موند علم قیافه. سؤال کرد که استاد این فن کجایه؟ گفتن در مصر. این رفت مصر، رفت مصر و این علم خوند، نوشت، دفتری درست کرد و اومد سمت وطنش برد. تا بین را مثل طلبه ها رسید به یک دهی، دید یک شخص دهاتی آمد، اهلا سهلا به سر عرب ها، قدم بر سر قدم بر چشم، بفرمایید بریم. بردش منزل. این به قیافش نگاه کرد، دید قیافه ای این صفات درش نمی سازن. شب برش چای گذاشت، سیگار گذاشت و عذرخواهی کرد، ببخشید آقا خونه فقرای فلان، از این حرفای تعارفات. ای بدتر اوقاتش تر شد که من این علم خوندم، این علم دروغه، قیافه این نمی سازه. شب رموند و فردا شد. باز آقای زمخشری را افتاد، آقا ببخشید کم خدمتی شد فلان از این حرفها. چند قدم که زمخشری رفت یک دفعه گفت فلان فلان شده کجا میری؟ مگه خونه ننت بود اینجا؟ فلان فلان شده مگه من نوکر بابات بودم؟ شروع کرد بدگویی. زمخشری برگشت گفت برای چه پشت میدی؟ گفت آخه من نون مفت که به تو ندادم، پولا رو بیار. تا گفت چقدر میشه؟ گفت مثلا 100 تومن. زمخشری در آورد 1000 تومن. گفت بفرما. یارو تعجب کرد، گفت چرا تعجب میکنی؟ گفت آخر تو پول باید 100 تومن بدی، 1000 تومن دادی. گفت آخر تو 3 سال عمر من رو میخواستی تلف کنی، من اخلاق تو را دیدم، با قیافه تو جور نمی آمد، نیت کرده بودم دورتر برم همه را پاره کنم تو دریا بریزم. معلومه این علم، علم صحیح است، لکن تو میخواستی. بله، حالا قیافه اینجوره، عبارت گوش بده، وقت بوده ظاهرن. و زمائر کلها لسبوح، یعنی ان لئن اسب، از خود این اسب علاماتی هست که شاهد است بر نجابتش و تطاول اضافات برای فردا.